بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ان لا یکون کذلک بل یکون الشیء قائما بنفسه لا علاقه له بشیء من الموضوع و الماده. بحث در این داشتیم که هر حادثی مسبوق است به ماده. در استدلال بر این مدعا گفتیم که هر حادثی مسبوق است به امکان و بیان کردیم که امکان عرض است و محل می خواهد، پس هر حادثی مسبوق می شود به محل امکان، محل امکان ماده است، پس هر حادثی مسبوق می شود به ماده. بعد از اینکه این مدعا رو مستقل کردیم برای تایید مطلب، کلام خواجه رو ذکر کرد. کلام خواجه امکان رو امکان الوجود قرار میداد اولا، و ثانیا با تقسیم وجود به بالعرض و به ذات معتقد میشد که دو قسم امکان داریم، یکی امکان وجود به ذات، یکی امکان وجود بالعرض. بعد در وجود امکان وجود بالعرض مستقل بحث کرد، در امکان وجود به ذات هم مستقل. در امکان وجود بالعرض بیان کرد که همه حادث هایی که به وجود بالعرض یافت می شوند مسبوق به ماده اند. در امکان وجود به ذات هم گفت یا این موجودی که میخواد به این حادثی که میخواهد موجود شود به وجود به ذات، یا این حادث وابسته به موضوع است به نحوی یا وابسته به موضوع نیست. اونی رو که وابسته به موضوع باشد بیان کرد که مسبوق به ماده است. حالا رسیدیم به اونی که وابسته به موضوع نیست، اونو میخوام بیان کنیم. پس بحث ما فعلا در اینه که امکان وجود به ذات یک حادثی رو ملاحظه می کنیم و بعد بیان می کنیم که این چنین حادثی، و بعدم اضافه می کنیم که این چنین حادثی وابسته به موضوع نیست. این حکمش چی میشه؟ وابسته به محل نیست، این حکمش چی میشه؟ سوال اینه که اونجایی که حادثی که موجود به ذات می شود، آیا ما باید اعتقاد پیدا کنیم به سبق ماده یا در اونجا اعتقاد به سبق ماده لازم نیست؟ البته چون بحث رو حادث بود، من عرض کردم حادثی که وابسته به ماده نیست، ولی بعدن گفته میشه که چنین موجودی که وابسته به ماده نیست اصلا حادث هم نیست. تعبیر به حادث تعبیر درستی نیست. پس باید گفت موجود به ذات، موجودی که به وجود به ذات موجود است، اگر وابسته به ماده نباشد چه حکمی پیدا میکند؟ اینطوری باید طرح کرد سوال رو. ولی چون بحث در حادث بود، من اینطوری سوال رو طرح کردم. قبل از اینکه من وارد ادامه بحث بشم، بحث رو تا سر مطلبی که دیروز خونده بودم تکرار کردم که بتونم الان وارد بحث بشم. ولی قبل از اینکه وارد بحث بشم یه مطلبی رو لازم اشاره کنم، چون برای بعضی از آقایون که سوال می‌کردن احساس کردم که مطلب مبهم مونده. منظور از وجود بالذات و وجود بالعرض، به خصوص از وجود بالعرض، منظور وجود عرض نیست. بعضی گمان میکنم منظور وجود عرضه. اینجا اصلا بحث جوهر و عرض ما نداریم. وجود به ذات یعنی وجودی که مال خودمون حادثه، وجود بالعرض یعنی وجودی که مال چیزی دیگه است، وجود شیئی برای این حادثه، نه برای خود حادثه. وقت اسناد وجود به ذات به این حادث می شود اسناد بلا واسطه و اسناد حقیقی. وجود به ذات یعنی وجود بلاواسطه یا وجود حقیقی. معناش اینه که وجودی که اسنادش به این حادث بلاواسطه و به نحو حقیقی باشه. وجود بالعرض یعنی وجود معل واسطه و وجود مجازی. وقتی که وجود مال شیء دیگر است و من به این حادث اسنادش میدهم، اسناد میشه اسناد مجازی و همچنین به توسط اون شیء دیگر این وجود رو به حادث نسبت میدم، پس میشه اسناد به واسطه. وجود بالعرض یعنی وجودی به معل واسطه، یعنی وجود مجازی که اسنادش به حادث با واسطه باشد یا به تعبیر دیگه اسنادش به حادث مجازی باشد، برخلاف موجود به ذات که اسنادش به حادث به ذات است، یعنی هم بلا واسطه است هم اسناد حقیقی است چون وجود مال خودش. این مراد از وجود بالعرض و وجود به ذاته که بارها قبل از اینم گفته شده. مراد وجود عرض و وجود جوهر نیست، اصلا اینجا جای وجود جوهر و عرض نیست، جای این بحث نیست. خب حالا که این مطلبی که مربوط به گذشته است روشن شد، که من دیروزم همین توضیحات تقریبا گفتم منتها به این تفصیل نبود، اشارتا عرض کردم، حالا که این مطلب روشن شد وارد بحث میشیم. بحث ما این بود موجود به ذاتی که ارتباط با موضوع و محل ندارد، این حکمش چیست؟ یعنی موجودی که وجود خودش برایش ممکن است، وجود خودش، این که میگم وجود خودش یعنی وجود به ذات، برایش ممکن است، من یعنی وجودش به مقتضای ذاتش نیست، واجب الوجود نیست، ممکن الوجود. حالا چنین موجودی این مسبوق به ماده است، مسبوق به امکان است یا نه؟ میفرمان چنین موجودی نه مسبوق به امکانه نه مسبوق به ماده است. مسبوق به ماده نبودنش روشنه، چون اصلا همونطور که توجه دارید از اول فرض شده غیر مرتبط به ماده، از اول فرض شده که با ماده هیچ ارتباطی نداره، نه حلول در ماده کرده مثل صورت یا عرض و نه هم ارتباط تدریجی با ماده داره مثل نفس، اصلا با موضوع ماده ارتباطی نداره. خب اگه با موضوع ماده ارتباط نداره حتما مسبوق به ماده هم نیست، این که دیگه روشنه. هر سر امکانه، آیا مسبوق به امکانم هست یا نه؟ توجه داشته باشید منظور از امکان در اینجا امکان استعدادیه، نه امکان ذاتی. بلا در این فرض میکنیم که این موجود ممکنه، ممکنه یعنی امکان ذاتی داره، این دیگه مورد بحث نیست. هر سر اینه که مسبوق به امکان استعدادی هست یا نیست. آیا باید استعدادش قبلن باشد بعدن موجود شود یا نه این قبل از استعداد موجود میشه، اصلا احتیاج به استعداد نداره، از همون ازل موجود میشه. اینطور نیست که در ازل استعدادش باشد و خودش نباشد، بعدن استعدادش به حد نصاب برسد و خودش موجود شود، اینطور نیست، بلکه از ازل موجوده. میخواد بیان کند ایشون، میخواد بیان کنه خواجه که این چنین موجودی مسبوق امکان یعنی امکان استعدادی نیست، این از همون ازل موجوده، احتیاج ندارد وجودش به سبق استعداد، بلکه بدون سبق استعداد از همون ازل موجود میشه. اینو میخواد بیان کنه. نحوه بیانش اینه که امکان اگر قبل از این چنین موجودی وجود داشته باشه کجا قرار میگیره؟ امکان که جوهر نیست، عرضه، کجا قرار میگیره؟ جا برای قرارش نداریم، چون این موجود هیچ ارتباطی با ماده نداره، این موجودی که الان داریم فرض میکنیم هیچ ارتباطی با ماده نداره، چون ارتباطی با ماده نداره اگر بخواد امکان استعدادیش قبلا باشه ماده مرتبطی با او پیدا نمیکنیم که این امکان استعدادی به تو او بذاریم، تو ماده دیگه هم که بذارید که به درد نمیخوره، تو ماده او بخواد بذاری که او ماده نداره، این امکان کجا قرار داده میشه؟ جا نداره. پس باید امکان رو جوهر بدونه، پس باید امکان رو جوهر بدونه، امکان او رو، اگر او مسبوق به امکان است امکانش باید جوهر باشد، تا در حالی که امکان یعنی امکان استعدادی امکان لشیء هست، همه امکان استعدادی اینطور امکان لشیء اینه، امکان لشیء یعنی حالت اضافیه. اگر میگفتیم امکان است میتونستید جوهر قرارش بدید، ولی میگیم امکان لشیء، اگه این باشه اضافیه، اضافه دیگه جوهر نیست، اضافه عرضه، اضافه عرضه و جوهر نیست. پس معلوم میشه این امکان حقیقتش جوهر نیست، خارج از جوهره. خارج از جوهر که باشه میشه عارض، و فرزناهو که عارض نیست، فرزناهو که جوهره. اگر جوهر قرارش بدید با حقیقتش نمیسازه، چون حقیقتش امکانون لشیئنه، یعنی حالت اضافه داره و اضافه جوهر نیست. پس اگر جوهر قرارش بدید با حقیقتش نمیسازه، اگرم بخواد عرض قرارش بدید با فرض نمیسازه، چون فرض کردیم که این امکان چون محل نداره باید جوهر باشه، با فرض نمیسازه. علایی حالا امکان رو جوهر قرار بدید مشکل دارید، عرض قرار بدید مشکل دارید، راه دیگه هم که ندارید. پس بگید اصلا این موجود مسبوق امکان نیست. نه با اون دلیل ثابت نمیشه، این توضیح جلسی هم لازمه. شما اول چه دلیل میگید مسبوق به ماده نیست؟ به دلیل اینکه ارتباط با ماده نداره، خیلی راحته. به چه دلیل این حادث مسبوق، این موجود مسبوق به ماده نیست؟ چون هیچ ارتباطی با ماده نداره، نه مسبوق به ماده است، نه همراه ماده است، نه ملحوق ماده است، هیچ نیست، اصلا ارتباط با ماده نداره. خب به این دلیل ثابت میشه که مسبوق ماده نیست. اما به چه دلیل مسبوق به امکان نیست؟ از این دلیل نمیتونید استفاده کنید مگر را ثابت کنید که امکان یا باید جوهر باشه یا باید عرض بی محل باشه، همش باطله. اینجوری باید اثبات کنید، یعنی همین راهی که ما رفتیم باطل کنید. حالا اینکه صرف اینکه مسبوق به ماده نیست نمیتونید ثابت کنید که مسبوق به امکان استعدادی هم نیست، بلکه ممکنه امکان استعدادی شی کسی ادعا کنه. شما وقت برای اینکه ادعای رو باطل کنید ناچارید از همین طریقی که ما رفتیم برید، یعنی ثابت کنید که یا باید جوهر باشد که اشکال دارد، یا باید عرض باشد که بازم اشکال دارد. و چون هر دو اشکال دارد پس نه جوهر است نه عرض، چیزی که نه ممکنی که نه جوهر است نه عرض یعنی نیست، پس امکان استعدادی نیست قبل از این موجود. پس این موجود امکان استعدادی ندارد. یعنی چی؟ یعنی اصلا استعداد نداره. بنابراین اگر بخواد موجود بشه از همون ازل موجود میشه، اگرم از ازل موجود نشود ممتن اول وجوده، تا آخر نمیتونه موجود بشه، چون اونی میتونه موجود بشه که استعداد داره، این که استعداد نداره. که اگر بخواد در ازل موجود نشه، در لایزال، در لایزال بخواد موجود بشه، باید استعدادش از ازل بیاد تا لایزال، اون وقت در لایزال استعداد به حد فعلیت برسه تا این حادث موجود بشه. فرض اینه که استعداد نداره، وقتی استعداد نداشت استعدادش نمیتونه بیاد تا یه جایی بعد بگه حالا وقت وجوده. بنابراین این اگر در ازل موجود نشد تا آخر موجود نخواهد شد. فثبت که چنین موجودی که مسبوق به ماده و مسبوق به امکان نیست، یا به عبارت بهتر ارتباطی با ماده ندارد، موجودی که به وجود به ذات میخواد موجود بشه، موجودی که به وجود به ذات میخواد موجود بشه، اگر ارتباطی با ماده ندارد، ثبت که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به امکان نیست، نتیجه گرفته میشه پس اصلا حادث نیست. نتیجه اینه که پس اصلا حادث نیست. اگر یعنی حادث زمانی، اگر حادث نیست یا باید در ازل موجود شود یا باید اصلا موجود نشود. اگه این وسط ها بخواد موجود بشه میشه حادث، و ما فرض کردیم که حادث نیست. پس این وسط ها نمیتونه موجود بشه، یا باید از اول موجود بشه یا تا آخر موجود نشه. این خلاصه حرفیست که خارج سطح اینا بیان میشه. من از اولم که وارد شدم گفتم امکان ذاتی، گاهی گفتم امکان استعدادی. خودم هم توجه داشتید دو جور حرف می‌زدم، گاهی می‌گفتم امکان ذاتی، گاهی می‌گفتم امکان استعدادی. خود مرحوم لاهیجی هم وقتی وارد شد یادتون هست اینطور گفت: اما ممکن الوجود و اما ممکن الوجود. ممکن در مقابل ممکن امکان ذاتی بود، الان تو اینجاها سر از امکان استعدادی در آوردیم، یعنی قبلا با امکان اضافی وارد شدیم، حالا با امکان استعدادی. اون وسط، اون وسط هم اگه توجه داشته باشید، یه جوری من بین هما جمع کردم، بین امکان استعدادی و اضافی جمع کردم، یه جوری جمع کردم ولی توضیح ندادم، همش وعده دادم که انشالله میاد. حالا اگر ما امروز موفق بشیم یه خورده اشکالات کم بشه به طوری که من بتونم بخونم، امروز وارد این بحث انشالله میشیم، به بعدمون رفع میکنیم انشالله. و بحث خیلی مهمی هم هست، بحث خیلی مهمی هم هست که الان جامعه داریم فرق میکنیم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، ولی داریم فرق میکنیم بین امکان استعدادی و ذاتی. این باید حل بشه. صفحه 562 هستیم، سطر 4. و اما الله یکونه کذالک، عرض کردم کتابمون اما نوشته اشتباه، بعد اما باشه، عطف بر اون دو سه خط قد به کتاب ما دو سه خط قد. اما ان یکون از آل کشه این ما یوجد فی موضوع این اومدتن او معمدتن، گفتیم لا یخلو، قبلش گفتیم لا یخلو، اما ان یکون از آل کشه این ما یوجد فی موضوع این اومدتن او معمدتن، حالا میگیم و اما لا یکون کذالک، یا این موجود این چنین نیست، یا این موجود چنین نیست، یعنی نه حلول در ماده کرده و موضوع و نه ارتباط با ماده دارد، بلکه کاملا مستقل از ماده است. بل یکون و شیء قائما به نفسه لا علاقه له به شیء من الموضوع و الماده، قائم به نفس خودشه. قائم به نفس خودش یعنی چی؟ یعنی لا علاقه له به شیء، چه اون شیء موضوع باشه چه اون شیء ماده باشه، ارتباط با ماده و موضوع نداره، نه اصلا که عرضه، نه اصلا که صورته، و نه اصلا که نفسه. البته توجه کنید صورت دو تا اطلاق داره، اینو به صورت جمله مترجم عرض کنم، صورت دو تا اطلاق داره، یکی صورت یعنی شیء بالفعلی که در ماده حلول میکنه و ماده رو بالفعل میکنه، یکی صورت یعنی ما بالفعل، دیگه اینطور نیست که در ماده حلول کنه، صورتی که در ماده حلول میکنه این رو بر چنین موجودی نمیشونه اطلاق کنید، ولی صورت به معنای بالفعل برای موجود عقلانی هم اطلاق میشه، لذا گفته میشه عقول همه صورت هم، صورت هم یعنی بالفعل هم، نه صورت هم به معنای صورت در مقابل ماده و همراه ماده، اون صورت منظور نیست، اون صورتی رو که ما از عقول نفی میکنیم همین صورتی است که در ماده حلول میکنه یا صورتی است که با ماده ارتباط پیدا میکنه، ولی یه صورت دیگر رو برای عقل ثابت میکنیم و اون صورت به معنی فعلیته، چون عقل فعلیت داره، هم خودش وجودش فعلیت داره، هم همه اوصافی رو که قرار است واجد شود فعلیت داره. و مثل هذا الشيء، مثل چنین موجودی که هیچ ارتباط با ماده و موضوع نداره، لا یجوز ان یکون محدثن، نمیتونه حادث باشه، بلکه همونطور که بعدا میگیم یا باید ازلا موجود باشه یا هرگز موجود نشه. حادث باشه یعنی وسطا موجود بشه، یعنی بعد از مدتی که از ازل گذشت موجود بشه. لأنه لو کان محدثن، لأنه یا لأنه حادثه، اگر محدث باشد لکان مسبوقا بالامکان لا محاله کما مر، اگر حادث باشه باید مسبوق به امکان باشه، چنانچه گذشتی گفتین کل حادثن مسبوق بالامکان، پس این هم اگر حادث باشه باید مثل بقیه حوادث مسبوق بالامکان باشه. اما و امکانه لا یمکن ان یتعلق به موضوع این دون موضوع، امکانش ممکن نیست در موضوعی دون موضوعی حلول کند، چون موضوعیش کنون به این ارتباط ندارن، هیچ کدوم موضوعی این نیستن، نسبت همه موضوعها به این مشابه هست، یعنی هیچ کدوم موضوعی نیستن، در موضوع دیگه امکانشو بذارید که ربطی به این نداره، باید در موضوع خودش امکانشو بذارید و خودش هم که موضوع نداره، پس امکانش میشود بی موضوع، اگر شد بی موضوع میشه جوهر. و امکان اولا یمکن ان یتعلق به موضوع این دونه موضوع، اذ لا علاقت لهو، یعنی به این شیعی که مورد بحث ماست، لا علاقت لهو به شیء، یعنی به موضوع این و مادته ارتباط با هیچی نداره. پس موضوعش نمیتواند در امکانش نمیتواند در موضوعی قرار بگیره. فیلزم ان یکون اون امکان جوهرن قائمن بنفسه، چون امکان نمیتونه توی موضوعی قرار واقع بشه که موضوعی وجود نداره. پس امکان باید بی موضوع باشه، بی موضوع که شد میشه جوهر. فیلزم ان یکون اون امکان جوهرن قائمن بنفسه. لیکن جوهر ماهیتش اضافه نیست، ولی امکان ماهیتش اضافه است. جوهر مضاف الی الغیر نیست، امکان مضاف الی الغیر. امکان لشیء مضاف الی الغیر. پس حقیقت امکان نمیتواند جوهر باشد، بلکه باید بر جوهر عارض باشد. یعنی به تعبیر دیگه حقیقت این، بله این امکان حقیقت اون جوهر نیست، پس بلکه خارج از حقیقته. خارج از حقیقت این عارض. فیلزم ان یکون اون امکان جوهرن قائم به نفسه، در حالی که لکن الجوهر من حیث ماهیتش لا یکون مضافا الی الغیر. جوهر به ماهیتش که نگاه میکنی مضاف الی الغیر نیست، جوهره در مقوله اضافه داخل نیست، ولی امکان مضاف است، پس نمیتواند جوهر باشه. فلا یکون الامکان هو حقیقت ذلک الجوهر، امکان حقیقت اون جوهر نیست. اون جوهری که فرض کردی، جوهری که فرض کردی اسمش امکان گذاشتی، امکان حقیقت اون نیست. این موجودی در خارج که میخواهد امکان باشد برای این موجود عقلانی، برای این موجود بی ارتباط با ماده، این امکانی که میخواهد امکان باشد، این قرار شد که حقیقتش قرار شد جوهر باشد. و معلوم شد، الان معلوم شد که حقیقت این امکان حقیقت اون جوهر نیست، خارج از حقیقت اون جوهره. پس باید عارض باشه. جوهر که میگن یعنی همون امکانی که جوهر فرض شده. این شی یعنی این عقل، این موجود مجرد، این موجودی که مرتبط با ماده نیست، که ما اسمش موجود مجرد یا عقل میذاریم، این موجود مجرد و عقل امکانش، اگر امکان سابقی داشته باشد، امکانش باید جوهر باشد. ولی امکان امر عرضی است، پس حقیقتش باید خارج از حقیقت جوهر باشد. چیزی که خارج از حقیقت جوهره، اگر با جوهر مرتبط باشه، حتما عارض بر جوهره. فیلزم که این امکان عارض بر این جوهری باشد که ما قبلا امکان فرضش کردیم. اون وقت امکان می شود عارض، در حالی که فرضناه جوهرن خلف فرض لازم آمد. اگر جوهر قرارش بدید، مشکلش اینه که حقیقتش حقیقت جوهری نیست. اگر عرض قرار بدید، خلاف فرض لازم میاد. فلا یکون الامکان، حالا که امکان امریز اضافی و جوهر امریز غیر اضافی، فلا یکون الامکان هو حقیقت ذلک الجوهر، امکان حقیقت اون جوهری که شما اسمشو امکان گذاشتید نیست. چون حقیقت اون جوهر غیر مضاف است، حقیقت این امکان مضاف است. مضاف با غیر مضاف فرق داره، پس حقیقت این امکان با حقیقت اون جوهر فرق داره. و اذا لم یکون امکان حقیقت جوهر فهو عارض له، یعنی امکان عارض جوهر خواهد شد، چون خارج از حقیقته. و هر چیزی که خارج از حقیقت باشه عارضه، اون وقت امکان میشه عارض بر حقیقت جوهر. در حالی که فور زنه او غیر عارض لشیء، فرض شد که امکان عارض لشیء نیست، هذا خلفون. پس اگر این امکان رو جوهر قرار بدید، خلاف حقیقتشه، چون حقیقتش مضاف است و عرض. اگر بخواد عرض قرار بدید، خلاف فرضه. و چون صورت دیگری غیر از این دوتا نداریم، یعنی نه صورتی داریم که شی درش جوهر نباشد، نه صورتی داریم که شی درش عرض نباشد، پس باید گفت اصلا چنین امکانی موجود نیست. ممکنات یا باید جوهر باشن یا عرض. این امکان جز ممکناته، جز واجباتی نیست، جز ممکناته. نه جوهر شد نه عرض. خب اگر نه جوهر است نه عرض، پس باید بگیم اصلا وجود نداره. بنابراین چنین شیئی مثل عقل بخواهد وجود بگیرد، مطبوع به امکان نیست. چون امکانش اگر بخواد موجود باشه یا باید جوهر باشه یا عرض و هیچ کدوم نیست، پس موجود نیست. بنابراین نتیجه گرفتیم که این موجود مسبوق به امکان استعدادی نیست، یعنی اصلا استعداد نداره، یعنی اصلا استعداد نداره، یا بی استعداد خلقش میکنن یا اگر منتظر استعدادن چون استعداد نداره تا آخر خلقش نمیکنن. چون اگر منتظر استعداد نیستن خب بی استعداد در همون ازل خلقش میکنن، اگر منتظر استعدادن خب این استعداد نداره، وقتی استعداد نداره تا آخر نمیشه خلقش کرد. بنابراین امر چنین موجودی دائر است به اینی که یا ازلی باشد یا ممتنع وجود باشد. اگر در ازل موجود شد فبها و الا ممتنع وجود تا ابد موجود نمیشه. ولما تبین ان مثل هذا الشيء لا يمكن ان يكون محدثا، وقتی روشن شد که این شی نمیتواند محدث باشد، فهو ان كان موجودا كان دائم الوجود، اگر موجود است دائم الوجود، اگر موجود نیست ممتنع الوجود. دقت کنید در از این عبارت در میاد که شی رو میشود سه قسم کرد، شی ممکن رو واجب کار نداریم، شی ممکن میشه سه قسم کرد، یک قسمی که در ازل موجوده، یک قسمی که در وسط ها موجوده، یک قسمی که تا آخر موجود نیست. اون قسمی که در ازل موجوده دائم الوجوده، اون قسمی که در وسط موجوده حادثه، اون قسمی که تا آخر موجود نیست ممتنه. حالا ایشون اینطور میگه، میگه اگر این موجود عقلانی در وسط نتوانست موجود بشود، یعنی نتوانست حادث بشود، بنابراین یکی از اون دو تا دیگه باید باشه، یا باید باشه یا باید از اول موجود باشه که بشه دائم الوجود، یا تا آخر موجود نشه بشه ممکن وجود. دقت میکنید اول ما شی رو سه قسم میکنیم، یکی اونی که از اول موجود شده، یکی اونی که وسط ها موجود شده، یکی اونی که تا آخر موجود نمیشه. اونی که وسط موجود شده میگیم حادثه. خب حالا اگر یه چیزی رو گفتی این وسطی نیست، حادث نیست، یکی از اون دو تا دیگه است دیگه، یا ازلی است یا ممکنه. حادث زمانی نیست، حادث ذاتی است. حادث ذاتی کار نداریم در اینجا، بس در حادث زمانیه، به حدوث ذاتی کار نداریم. حدوث ذاتی یعنی همون امکان، یعنی امکان ذاتی داره. فقط زهرم من ذالک، بازم حرفای خواجه است، قد زهرم من ذالک، از این حرفای گذشته ما ظاهر شد که حادث منحصر است در همینه که میشموریم. یک عرض، عراض تمام حادثه، عراض تماما حادثه، چرا؟ چون در موضوع حلو میکنند، مگر عرضی باشد این ذات که اون دیگه عرض نیست. مثلا فرض کنید که قدرت خدا که صفت خداست این ذاتشه، این دیگه عرض نیست. یا در عقول، در عقول هم گفته میشه قدرتشون این ذاتشون، علمشون این ذاتشونه. اصلا عقل یعنی علم، یعنی تعقل، تعقل این ذاتشه چون ذاتش عقله. اصلا نمیشه عقل رو به عنوان عقل آفرید و بهش گفت نفهم، نمیشه که بهش گفت نفهم، او میفهمه تو عقل اصلا، یعنی اصلا فهمه، به فهم که نمیشه گفت نفهمه، به علم که نمیشه گفت کشف نکن، کشف میکنه، ذاتشونه. پس عقل علم، علم است، علم این ذات عقله. علم دیگه ما صفت نفسانی برای عقل حساب نمی کنیم، صفت عقلانی هم حساب نمی کنیم، عارض هم حساب نمی کنیم، میگیم این ذات. صفات ماها که نفسانی هن عارض هن. صفات جسم مثل سرخی شی، سفیدی شی، اونم عارض هن. و هر عارضی حادثه، این صفات حادثه. چرز می کنم هر عارضی حادثه، این توضیح رو دادم که یه وقت اشکال نکنید که پس عوارض عقول هم باید حادث باشه. ما الان داریم میگیم عارض حادثه، شما ممکنه اشکال کنید که عوارض عقول هم پس باید حادث باشه، در حالی که خود عقول حادث نیستن، فکرته به عوارض، عوارض میشه داری حادث میشه. جواب اینه که اون عوارض اونها به ظاهر عوارضه، در واقع عوارض نیست، اسمشون رو ما عارض گذاشتیم، در واقع اونها این ذاتشون عارض نیستن. پس عارضی که ما میگیم حادثه، منظور اون عارض نفسانی است یا عارض جسمانی؟ عارض عقلانی مرادمون نیست، آرزو عقلانی این خودمون عقلی. پس یکی از حوادث آرز، دومین حادث صورته. اینجا باید اون مطلب قبلی رو تکرار کنم، مرادمون از صورت صورتی است که با ماده ارتباط داشته باشه، نه مرادمون از صورت فعلیت المحضه. بله اگه مرادمون از صورت فعلیت باشه، صورت بر عقول هم اطلاق میشه، بر قید حوادث هم اطلاق میشه. پس منظورون از این صورت، صورت مرتبط با ماده است. بعد یکی از چیزهای دیگر که حادثاً مرکبات هست، چون مرکبات رو از روی عناصر میسازن، یعنی عناصر رو با هم منزوج میکنن، مرکبات درست میشه. پس هر مرکبی مسبوق است به عنصر، یعنی در اون وقتی که این عنصر بوده این مرکب نبوده و این مرکب در وسط ها پیدا شده و هر چیزی که در وسط پیدا بشه میشه حادث. پس مرکب هم میتونه حادث باشه. اون وقت اون عنصری که موادش مواد مرکب رو تشکیل میده، اون عنصر حامل استعداد این مرکب بوده، حامل استعداد بوده و بعدم که خدا این عنصرها رو ممزوج کرده، اون استعداد باطل شده و صورت مرکبی بر این مرکب عارض شده. پس مرکبات هم حادثن، سابقه عدم دارن، سابقه استعداد دارن، اون تا استعدادشون تو عناصر بسیطه ایست که میخواد این مرکب رو تشکیل بدن. چهارم نفوس، نفوس هم حادثن. چرا؟ چون ولو مجردن، ولی مجرد حساب نیستن، مرتبط با ماده هم بی ارتباط با ماده نیستن. اونی که بی ارتباط با ماده است گفتیم حادث نیست، ولی نفوس مرتبط با ماده هستن پس حادثن. بنابراین ثابت شد از مطالب گذاشته ما که چهار چیز حادثه: اعراض، صور، مرکبات و نفوس. بقیه همه غیر حادثه. خود ماده نه جز اعراضه، نه جز صوره، نه جز مرکباته، نه جز نفوس، پس قدیمه. عقول نه جز هیچ، جز هیچ کنم از این چهارتا نیستن، پس قدیمه. صفات عقول جز هیچ یکی از این چهارتا نیستن، پس قدیمه. هر چی که از سنخ این چهارتا باشه میشه حادث، هر چی غیر از این باشه میشه قدیم. فقط زهر من ذالک که اشیاء حادثه تکون اما اعراضن او صبرن او مرکباتن او نفوسن، که نفوسن رو میگه توجد معل مواد و این لم تکون حالتن فی المواد. نفوس با مواد یافت میشن ولو حلول در ماده نشده، یعنی ولو مجردن، ولی چون ارتباط با ماده دارن حادثن. اگر اون ارتباط با ماده رو نمیداشتن حادث نبودن. خب اینجا دیگه میخوام وعده رو وفا کنم که امکان استعدادیست یا ذاتی. بحث خواجه در این مسئله تمام شد، البته این تتمم حرف خواجه است، این عبارات خواجه است، ولی در این مسئله که الان داشتیم حرفش تمام شد. روشن شد که حادث چیست و قدیم چیست. در بین ممکنات ها قدیم به ذات کار نداریم، قدیم به غیر رو کار داریم. قدیم به غیر و حادث یعنی چی؟ این روشن شد. تقسیمی هم که شاید در موجود، در امکان موجود بالعرض، امکان موجود به ذات، همه اینا معلوم شد. در چهار تا از موجودات ایشون قائل شد به سبب امکان، در یک موجود قائل شد به عدم سبب. در اعراض، در صور، در مرکبات، در نفوس قائل شد به سبق امکان. به تعبیر جامع در حوادث قائل شد به سبق امکان. در غیر اینها، یعنی در اونی که مرتبط با ماده نیست، چه خود ماده باشد و چه عقول باشد، قائل شد به عدم حدوث، یعنی قائل شد به عدم سبق امکان. اون موجودی که سبق امکان ندارد از بحث فعلی ما بیرونه، ما کاری باش نداریم، بحثی که میخوام شروع کنیم در مورد اون نیست. اما موجوداتی که سبق امکان دارن، یعنی همین حوادث، اعراض و صور و مرکبات و نفوس، اینا که سبق امکان دارن، اینا امکانشون چه نوع امکانیست؟ امکان ذاتیه یا امکان استعدادیه؟ امکان ذاتی امریس اعتباری، امکان استعدادی امریس واقعی. امکان استعدادی کم و زیاد میشه، دارای تشکیکه، یعنی شدت و ضعف میپذیره. انسان در اون عناصر استعدادش هست ولی استعداد ضعیف، در نطفه هم استعدادش هست ولی استعداد قوی. استعداد شدت و ضعف قبول میکنه ولی امکان ذاتی شدت و ضعف قبول نمیکنه. اینطور نیست که یه موجودی ممکن باشد یه موجودی ممکن تر، همه ممکن. سوم، امکان ذاتی همیشه همراه ممکن هست، چون لازم ماهیته. تا وقتی این ماهیت برقراره این لازمش هم هست. اما امکان استعدادی با آمدن مستعد الله زائل میشه، بعضی میره مستعد الله که آمد دیگه امکان باطل شد. خب پس امکان ذاتی امری بود اعتباری، یک، امری بود که قابل شدت و ضعف نبود، دو، امری بود که ماهیت رو رها نمی کرد، لازم ماهیت بود، سه، در هر سه امر امکان استعدادی با امکان ذاتی مخالفت داره. یعنی اولا اعتباری نیست، ثانیا شدت و ضعف میپذیره، ثالثا ماهیت رو رها میکنه. و وقتی که مستعد الله میاد این از بین میره. حالا شما این دلیل، این که میگید شیء مسبوق است به امکان، منظورتون چیه؟ امکان استعدادی یا امکان ذاتی؟ ایشون میفرماید امکان استعدادی، منظورمون امکان استعدادیه نه امکان ذاتی. امکان ذاتی برای اون قدیم هم هست، تنها برای این حوادث نیست. اون امکان استعدادی است که برای این حوادث موجود هست، برای اون قدیم های بالغیر موجود نیست. شما امکان رو اینطور گفتیم دیگه، گفتیم برای حوادث موجوده و برای اون قدیم های بالغیر مثل عقول اینها موجود نیست، چون اگه بخواد موجود باشه امکانشون باید جوهر باشه، مشکل پیش آمد که توضیح دادیم. امکان ذاتی برای هر دوشون موجوده، نمیتونیم تفصیل بدیم بگیم برای این هست برای اون نیست. امکان ذاتی برای هر دوشون هست چون هر دوشون ممکنه. این امکان استعدادی است که برای بعضی هست برای بعضی نیست. و این که ما میگیم امکان برای بعضی هست برای بعضی نیست، امکان استعدادی منظورمونه، چون نمیتونیم امکان ذاتی رو تفصیل درش بدیم، امکان استعدادیش قابل تفصیل. پس تا اینجا اصلا مراد ما امکان ذاتیه، امکان استعدادی امکان ذاتی نیست. همون امکانی که اولا اعتباری نیست، ثانیا شدت و ضعف میپذیرد، ثالثا با آمدن مستعد الله ظاهر میشود. هر سه خاصیت رو خواجه در این عبارت میشه. این امکان مراد ماست. وقت سوال میکنیم که اون امکان ذاتی چی میشه و اون در دلیل شما چه نقشی داره، اون وقتی رسیم عرض میکنه. الان خواجه داره تبیین میکنه، تصریح میکنه که مراد اون امکان استعدادی، مراد اون امکان ذاتی نیست. خلط هم نکردیم، فکر نکنید ما خلط کردیم، خودمون متوجه بودیم و داریم هم تصریح میکنیم که امکان استعدادی امکان ذاتی نیست. وقت وضع امکان ذاتی رو بعدن تشریح خواهیم کرد. چطور اول بحث که وارد شدیم گفتیم یا ممکن است یا ممکنه، ممکنه در مقابل ممکنه قرار دادیم و این حکایت از امکان ذاتی میکنه. در اول بحث امکان ذاتی مطرح شد، وسطای بحث رفتیم تو امکان استعدادی، اینا هم باید توضیح داده بشه. الان فعلا ایشون تصریح میکنه که مراد ما امکان استعدادی است. اونی که میگیم بعضی حوادث، بعضی موجودات که حادثن مسبوق به او هستن، بعضی موجودات امکانی که حادث نیستن مسبوق نیستن، منظورمون از اون که داریم درش تفصیل میدیم امکان استعدادی است. و امکانات حاضر الاشیاء، هاده الاشیا یعنی چی؟ یعنی این چارتا اعراض، صور، مرکبات، نفوس، همین چارتایی که الان خط قبل خوندی. امکانات هاده الاشیا یکونو قبل وجودها، قبل از وجودشون حاصله، یعنی همراه وجودشون حاصل نیست. امکان استعدادی اینطوره دیگه، امکان استعدادی قبل از وجود حادث، یعنی قبل از وجود مستعد الله حاصله. به محضی که حادث یعنی مستعد الله آمد، امکان باطل میشه. پس امکانات حاضر اشیا قبل از وجودشونه، نه حین وجودشون. حین وجودشون باطل میشه. حاضر اشیا یعنی حوادث، یعنی همین چارتایی که گفتیم. امکانات حوادث قبل از وجود حوادثه. وقتی خود حادث آمد امکانش باطل میشه. و یا عبر و انها یعنی از این امکانات، زمین را توجه کنید، از اشیا به اشیا بر نگردونید. و یا عبر و از این امکانات بالقوه یعنی استعداد، داره تصمیم میکنه که امکان استعدادیه، ازشون تعبیر میشود بالقوه. فیقال هاده الوجودات فی مواد ها بالقوه. این تعبیر فیقال هاده الوجودات تعبیر بسیار مفیدیه و خیلی از گفته ها رو که مبهمن تفهیم میکنه. خیلی از اوقات میگیم که فلان چیز بالقوه است، معناش هم درست نمیفهمیم. الان با این تعبیر معنا کامل فهمیده میشه. میگیم نفس در نطفه بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی نفس در نطفه موجوده، منتها وجود بالقوه داره، بعدن هم موجوده، منتها موجود بالفعل، وجود بالفعل داره. پس نفس دو تا وجود داره، یه وجود بالقوه، یه وجود بالفعل. ابتدا وجود بالقوه دارد، بعد که وجود بالفعل پیدا شد وجود بالقوه باطل میشه. اون وجود بالقوه را ازش تعبیر میکنی به استعداد. پس استعداد یعنی استعداد الوجود، همونطور که فعلیت یعنی فعلیت الوجود. این قبلا اشاره کردم اونجایی که میخواستم بین امکان ذاتی امکان استعدادی الفت بدم، یادتون هست گفتم امکان یعنی امکان وجود، استعداد یعنی استعداد وجود. هنوز مطلب کامل تبیین نشده، بعدا انشاءالله بیان میشه، ولی بالاخره همین اندازه دارم مقدمه رو جور میکنم، زمینه رو فراهم میکنم که وقتی وارد شدیم دیگه مسئله قریب واقعی به نظر نرسه. فیقال هاده الوجودات فی مواد ها بالقوه. این وجودات در مواد خودشون موجودند اما بالقوه موجودند، یعنی تو اون ماده این موجود موجوده، منتها نه وجود بالفعل بلکه وجود بالقوه. وحیه یعنی این امکانات که اسمشون رو قوه گذاشتیم، دو تا خصوصیت دارن. گذشته از این که اعتباری نیستند، حقیقی هم چون کیف هم دیگه، کیف استعدادیه، کیف هم حقیقت داره منطقه عرضه، اعتباری نیست، اعتباری نیست، حقیقت داره منطقه جوهر نیست، عرضه. علاوه بر این که اعتباری نیستند بلکه واقعی هم، علاوه بر این دو تا خصوصیت دیگه دارن. یک هیه این امکانات تختلف و بالبعد و القرب، با بعد و قرب اختلاف پیدا میکنه. اختلاف پیدا میکنه یعنی چی؟ این شدت و ضعف پیدا میکنه. بالقرب شدید میشه، بالبعد ضعیف. هیه تختلف و بالقرب و بالبعد، بالبعد و بالقرب یعنی به ضعف و شدت. لذا بعد میگه تشکیک، تشکیک یعنی ضعف و شدت. لذا بعد میگه امکانات استعدادی مشکشن، مشکشن یعنی ضعف و شدت دارد. این یک مطلب. خصوصیت دوم و تزول انها، زمین تزول رو برمیگه امکانات، زمیر انها برمیگرده به اشیا. تزول این امکانات از اون اشیا یا برگردون به مواد، فرق نمی کنه، به موادی که اون اشیا در اون مواد وجود بالقوه دارد. و تزول این امکانات از اون مواد با خروج وجودات از قوه به فعلیت، وقتی این وجودات از قوه به فعلیت خارج شدن، دیگه وجود بالقوه این موجودات در اون ماده باطل می شود و وجود بالفعل جانشین وجود بالقوه می شود. پس با آمدن وجود بالفعل که مستعد لهه، استعداد که وجود بالقوه است باطل می شه. این دو تا خصوصیت. و این نمایق اسم الامکان علیها به تشکیل زمین علیها به قوه برمی جده یا به امکانات برمی جده، فرق نمی کنه. بر این قوه که امکان استعدادی است، اسم امکان به تشکیک صدق می کند، یعنی شدت و ضعف داره. همون این یقع اسم الامکان علیها به تشکیک گرفته شده از هیه تختلف و بالبود بالقربه، یعنی گفت هیه تختلف و بالبود بالقرب، بود یعنی ضعف، قرب یعنی شدت. پس معناش اینه که هیه یقبل و شدت و ضعف، یا تقبل و شده و ضعف. اگر تقبل و شده و ضعف، پس امکان بر او به تشکیک صدق میکنه، یعنی یکی میشه امکان، یکی میشه امکانتر. اون استعدادی که در عناصر هست میشه امکان، استعدادی که در نطفه هست میشه امکانتر. یعنی به این معنا اون استعداد میشود ضعیف، این استعداد میشود قوی. استعداد ضعیف رو میگید امکان، استعداد قوی رو میگید امکانتر، یعنی ممکن تر شد. اول ممکن بود این عناصر انسان بشود، حالا ممکن تر شد که انسان بشود. خب تا اینجا بیان شد که این امکان امکان استعدادی است، ولی مشکل هنوز حل نشده. امکان ذاتی باقی مونده، امکان ذاتی رو باید حل کن. اولا توجه کنید در شرح مواقف اشکالی رو مطرح میکنه و اون اشکال رو جواب میده، که اون جوابی که صاحب مواقف میده مؤید این حرفیست که ما در اینجا میزنیم. من اون رو به عنوان تأیید نقل بکنم، آدرسش یادم نیست ولی اصل مطلب عرض میکنه. شرح مواقف بر خودش اشکال میکنه، میگه که شما معتقدید که امکان امریز اعتباری، یعنی امکان ذاتی، امکان امریز اعتباری، چرا میگویید این امر اعتباری که سابق بر حادث موجود است محل میخواهد؟ آخه تمام استدلال همین بود دیگه. اونایی که میخواستن ثابت کنن که حادث مسبوق است به ماده، گفتن حادث مسبوق است به امکان و این امکان عرض است و محل میخواهد، پس باید این حادث مسبوق به محل هم باشد. اون محل ماده است، ماده است، پس حادث باید مسبوق به ماده باشد. استدلال اینطوری بود، امکان رو ثابت بر حادث قرار می‌دادن، محل امکان رو هم که ماده است ثابت می‌گرفتن، اون وقت نتیجه می‌شد که حادث مسبوق به امکان است و مسبوق به ماده است. مستشکل میگه اون امکان امر اعتباریه، امر اعتباری که محل نمی‌خواد. شما بگید که حادث مسبوق است به امکان، برای امکانش هم دیگه محل قائل نشید، چون امر اعتباری محل نمیخواد. محل امر اعتباری همون معتبره، خود ذهن معتبره، یه محل بیرونی نمیخواد، همون ذهن کافیه. جواب میده، جوابش مهمه که عرض میکنه، جواب میده که مراد ما از اون امکانی که باید قبل از حادث باشد امکان استعدادی است، نه امکان ذاتی. و امکان استعدادی محل میخواد، اون امکان ذاتی چون اعتباریست محل نمیخواد، امکان استعدادی چون کیفیت محل میخواد. توجه میکنید که صاحب مواقف هم داره تصریح میکنه که مراد امکان ذاتیه، همونطور که خواجه داره میگه. همه شون متوجهن و خط نشدن بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، همه متوجهن که امکان استعدادی دارن میگن، خلطی صورت نگرفته. بله مستشکل اشتباه کرده بود که بر شعار مواقف اشکال میشه، ولی شعار مواقف متوجه بود. بله اشکال مستشکل این بود که در شما در دلیل بر این مدعا که حادث مسبوق به ماده است، این چنین استدلال کردید که حادث مسبوق به امکانه و این امکان محل میخواهد، نه امکان نگفت استعدادی، میگه نه نه مستشل اینو نمیگه، مستشل نمیدونه امکان چه امکانیه، فکر میکنه امکان ذاتیست و امر اعتباریست، میگه این حادث مسبوق است به امکان، فکر میکنه یعنی امکان استعدادی، امکان ذاتی، فکر میکنه یعنی امکان ذاتی که امر اعتباریست، بعد میگه این امکان که امر اعتباریست محل نمیخواد، چرا شما برش محل درست میکنی؟ مستشل فکر کرده منظور از امکان امکان ذاتیست و چون امکان ذاتی اعتباریست و محل نمیخواد اشکال کرده که شما گفتید باید هر حادثی مسبوق باشد به امکان و این امکان محل میخواد، ما بر شما اشکال میکنیم امکان محل نمیخواد، فکر کرده امکان ذاتی رو میگیم امکان ذاتی اعتباریست محل نمیخواد و ما گفته امکان محل نمیخواد، شعار مواقف جواب میده میگه نه این امکان اون امکانی نیست که شما فکر میکنید محل نمیخواد، امکان ذاتی محل نمیخواد، این امکانی که ما میگیم امکان استعدادی و محل میخواد، که من منظورم از نقل شعار صاحب مواقف این بود که شعار مواقف این بود که متوجه باشیم که ایشون هم میدونه که بحث ما در این مقام بحث در امکان استعدادیه نه در امکان ذاتی، خلطی نکرده، همونطور که خواجه خلط نکرده، همونطور که میسونا خلط نکرده. آخه هر چی ازم دیروز از کردم یا پریروز بود که بسیاری از امروزی ها فکر میکنن که یه چیز مهمی توی کلمات اشارات پیدا کردن، توی کتاباشون میمیشن، توی گفتهاشون میگن که ابن سینا و خواجه در هر دوشون در اینجا خرج کردن، در این دلیل، در این دلیلی که در اشارات در نبت پنج آمده، همه خیلی ها دارن میگن که ابن سینا خرج کرده به این امکان ذاتی امکان استفاده، در حالی که خودشون متوجهن دارن تسلیم کنه ما امکان استفاده بری داریم میگیم، امکان ذاتی نمیگیم، امکان استفاده بری میگیم. میشه امکان غیر اعتباری بر. خب حالا امکان ذاتی چه کنیم؟ خواجه میخواد وارد این بحث بشه. توجه داشته باشید که نظر خواجه رو من عرض میکنم، ممکنه بعضیا با این نظر مخالف باشن. خواجه میگه امکان ذاتی و امکان استعدادی به لحاظ ذاتشون یکی هست، از عبارتش اینطور برمیاد، امکان استعدادی و ذاتی ذاتن یکی هست، با اعتبار متفاوت. اگر شما امکان رو مربوط به خود شی گرفتید میشه امکان ذاتی، اگر امکان رو مربوط به شی دیگر گرفتید میشه امکان استعدادی، این شی میتواند شی دیگر باشد یا بشود، این عناصر میتوانند انسان بشوند، این نطفه میتواند انسان بشود میشه امکان استعدادی، این میتواند میشود امکان استعدادی، چون شما دارید این شی رو با شی دیگه میسنجید، این نطفه میتواند انسان شود، میتواند امکان استعدادی، یا به تعبیر بهتر این نطفه میتواند وجود انسان را بپذیرد، که تعبیر به وجود کنید، این نطفه میتواند وجود انسان را بپذیرد، میتواند وجود انسان بپذیرد، این میتواند میشه امکان استعدادی، بعد میگیم این انسان میتواند موجود باشد میشه امکان ذاتی، این نطفه میتواند وجود انسان را بپذیرد میشه استعدادی، این انسان میتواند موجود باشد میشود ذاتی. وقتی که امکان رو میتواند رو نسبت میدیم به خودشه، یعنی خودشه میخواد وجود بپذیره میشه ذاتی، وقتی نسبت میدیم به وجودی که وجود غیر است این میخواد بپذیره میشه استعدادی، هر دو اسناد به وجودن، منتها یکی وجودی که خودشه میخواد بپذیره، یکی وجودی که شهیدی میخواد بپذیره، یکی وجود انسان است خود انسان، یکی وجود انسان است برای نطفه، یکی میشه ذاتی یکی میشه استعدادی، که ذات امکان همون میتوانده، اگر اونطوری ملاحظش کنی میشود ذاتی، اینطوری ملاحظش کنی میشه استعدادی، خواجه داره اینو میگه، مبنای خواجه اینه که امکان ذاتی با امکان استعدادی به لحاظ ذاتشون یکی هست، هر دو توانستن هست، منطقه اعتبارا فرق میکند، اگر این امکان و توانستن رو اعتبار کردی به وجود خودشه میشه ذاتی، اگر اعتبار کردی به وجود شیعی برای این شیع میشه استعدادی. اگر توانست اون وجود رو بگیرد میشود استعدادی، اگر توانست موجود بشود میشود باسی. این امکان دوتا امکان نظر خواجه این، حالا ممکنه بعضی موافق باشن بعضی مخالف. با این بیان روشن شد که در اینجا امکان استعدادی مطرحه نه ذاتی، یعنی باید این چنین لحاظ کرد. چرا؟ چون این حادث، دقت کنید چه می کنم، چون این حادث مسبوق است به ماده، ماده استعداد حادث رو حمل می کند، یعنی می تواند این حادث بشود، نه می تواند خودش موجود شود، می تواند این حادث بشود. پس امکان استعدادیه نه امکان ذاتی. اگه امکان ذاتی بود می گفتیم این ماده می تواند موجود شود، اما اینی که نمیگیم، میگیم این ماده میتواند انسان شود، میشه امکان استعدادی نه امکان ذاتی. اونطور لحاظش میکنیم نه اینطور. پس امکان ذاتیه و در این حال اگر امکان استعدادیه و در این حال اگر یه جایی قلم برگشت و امکان رو امکان ذاتی کرد مشکلی پیش نمیاد، چون امکان ذاتی همون امکان استعدادی. شما لحاظتون عوض کنید، پس خلقی نشده. بگید امکان ذاتی درست گفتید، بگید امکان استعدادی درست گفتید، اونتا لحاظ و توجه داشته باشید. ذات هر دو امکان یکیست، لحاظ فرق می‌کنه.
یه ذات هم میتونه
حقیقی باشه هم اعتباری باشه. بله، یک ذات هم میتونه، بله، یک ذات هم میتونه حقیقی باشه هم میتونه اعتباری باشه، با لحاظ عوض میشه. حالا عرض کردم این نظر خواجه است، از کلامش اینطوری بر میاد، خواجه تصحیح نکرده، از کلامش بر میاد. شاید هم نتونیم به خواجه اسناد بگیم، کلامش این تو میفهمیم، ما تصریح از خواجه در این مسئله نداریم. لذا اگر یه وقتی برداشتمون اشتباه باشه خواجه رو متهم به اشتباه نمی کنیم، بگیم برداشت ما اینه، که این برداشت رو دیگران هم کردن. یظهر من کلام المصنف فی شرح الاشارات ان الامکان الذاتی، این عبارتی است که بعضیا برداشت کردن، کتاب نیست، کتابو نبینید، من دارم از یه جای دیگه آوازم میخونم. یظهر من کلام المصنف فی شرح الاشارات ان الامکان الذاتی والامکان الاستعدادی متحدان ذاتن مختلفان اعتبارن ولیس احدهما وجودا خارجیا والآخر موجودا عقلیا علی ما هو المشهور. جواب شما رو داره میده، گوش نکردید، نخونده داشتید حرف میزه، داشتید حرف میزدیم، بله. یعنی اختصاص به امروز نداره. شما دو بزرگوار نباید کنار هم بشین. بله، ولی که احد هما وجودن خارجیان والآخر موجودن عقلیان علامه ها والمشهور. اینطور نیست که این دوتا ذاتشون یکی باشد و با اعتبار فرق کند و بعد از فرق کردن با اعتبار یکی بشود حقیقی، یکی بشود اعتباری، بلکه هر دو حقیقی هن یا هر دو اعتباری هن، البته هر دو حقیقی هن. نظر خواجه برخلاف مشهوره و برداشتی که این بزرگوار کرده و برداشتی که ظاهرا از عبارات خواجه می شود، برداشت اینه که امکان ذاتی و استعدادی هر دو ذاتشون یکیست و با اعتبار فرق می کنن، ولی اعتبار یکی رو حقیقی و یکی رو اعتباری نمی کنه، هر دو حقیقی هند. این که گفته می شود امکان ذاتی اعتباریست امکان استعدادی حقیقیست، این مشهوره، اما خواجه در اینجا خلاف مشهور رو در نظر داره. مطلب رو کامل بیان نکردم چون وقت دیگه تمام شد، بقیه مطلب رو در جلسه آینده بهتر از این توضیح بدم. همین مقدار که گفتم فکر میکنم یه مقدار مشکل رو حل کرد، ولی کامل حل نشده، انشالله در جلسه آینده تشمیلش خواهیم کرد. این نوشته بی امضاست در حاشیه شرح، در حاشیه شواره قدیمی آمده، امضا نشده، مالکیه ولی نیست.